أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما. خب در میانه بحث هستیم، اونجایی که بحث رو تمام کردیم یک ارتباط وثیق و مستحکمی داشت با ابتدای بحث این جلسه، لذا ناچار هستیم که یک تذکری نسبت به مطلب قبلی عرض بکنیم تا بتونیم به این بحث برسیم. جلسه قبل عرض کردیم که این فصلی که ایشون منعقد کرده نکتش این هست که میخواد بگه همه مرجحاتی که شما ذکر میکنید، مرجحی که ناظر به راوی خبر هست یا خود خبر یا جهت صدور خبر یا متن خبر یا مضمون خبر فرقی نمی کند، مرجحات على اختلاف انواعها و انحائها و اقسامها و اسامیها همشون به مرجح صدوری و سندی برمی گردن. میگیم آقا حتی مرجح جهتی؟ میگد حتی مرجح جهتی، حتی این رو هم در بر میگیره، فرقی نمی کنه. همش در واقع منجر می شود به ترجیح یک سند بر دیگری و ترجیح یک صدور بر دیگری. مستشکل اشکال می کنه، میگه آقا ببینید شما این بحثتون رو جوری مطرح کردید که آقا یه جور استخاره کن که خوب بیاد. ها، شما یه جور استخاره کرد که خوب بیاد. چجوری؟ بحث سند رو مطرح کردی، سند رو هم علل قاعده بردی روی ظنی و سند، ظنی و صدور، و اونچنان که استاد این بحث جلسه قبل توضیح داد برد توی این مسئله که اونجا بحث تعبد مطرح هستش و تعبدم به جایی میخورد که عرض مسئله عمره عملی داشته باشد و فران از یه حرفا اینا کشوندی. لکن شما میدانید که اگر سند قطعی بود چطور؟ هر دو مقطوع الصدور باشند، ها، هر دو قطعی السندن، قطعی الصدورن، اون وقت چطور؟ اونجا که دیگه تعبد نیست، اونجا دیگه شارع مقدس نیامده ما رو متعبد بکنه، حجیت بخواد بهش بده. نخیر، من خودم قطع دارم، خودم به همین اذن خودم از امام علیه السلام این خبر اولو شنیدم، خبر دومم شنیدم، یا نه به نحو متواتر هر دو خبر به نحو متواتر به من رسیده است، یا نه بفرمایید که هر دو خبر محفوف به قرائنی است که موجب یقین میشوند. پس هر دو خبر مقطوع الصدورن، مقطوع السندن. در مقطوع السند چطور؟ در مقطوع السند اگر یک کدومشون عرض مثلتون که مخالف عامه بود دیگری موافق عامه بودش، اونجا شما چی میگید؟ بازم میگید ترجیح سندی؟ میگید صدور یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم؟ نخیر، اونجا یقین دارن، یقین دارید که صادر شده است، در صدور هیچ اشکالی ندارید، اصلا دیگه مرجح صدوری اونجا بیمعناست. خب توجه بفرمایید، آ صدور اینا 100%ه، مرجح میخواد چیکار بکنه دیگه؟ بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، مرجح میاد صدور اینو درصدشو میبره بالا، درصد احتمالشو میبره بالا. خب دیگه این 100% دیگه بالاتر از 100% دیگه چیه دیگه؟ دقت کردید چی عرض کنم؟ بله، اگر احتمال صدور اینا 60% بود، یه طرف مرجح وجود داشت، مرجح احتمال صدور اینو از 60% به 80% میرسون، میگفتیم احتمال صدور این 80%، اون دیگری 60%، پس این رجحان دارد بر اون دیگری. اما اینجا که اینطور نیست، اینجا که عرض محضر مرکتون که هر دو 100% دیگه بالاتر سیاهی رنگی نیست دیگه، پره پره دیگه، مرجح نمیتواند یکی بر دیگری ترجیح بده. پس اساسا مرجح صدوری و مرجح سندی در مقطوعی صدور بیمعناست، اصلا معنا نداره. حالا که اینطور شد، پس ما چی میگیم؟ اگر اونجا یکی مخالف عامه بود دیگری موافق عامه بودش، اونجا قطعا میگیم این مرجح جهتیه. خب مستشکل میگه ها دیدی ما چطور گرفتم؟ پس نمیتونی بگی همه مرجحات به مرجح صدوری و سندی برمیگردن، مرجح جهتی سر جای خودش باقی هست، مورد نقضش هم همین هستش. حالا که اینجا پذیرفتی، پس باید همه جا بپذیری مرجح جهتی با سایر مرجحات متفاوته. آخوند خراسانی میگن آقا عرض محضر تو که ما من آمن الا وقت خوص، این مورد استثنائیه، عرض کنم که مرجح جهتی به مرجح صدوری برمیگردد الا در مقطوعه صدور. بله قبول داریم در مقطوعه صدور اینجا دیگه اصلا تعبد معنا ندارد، تعبد معنا ندارد درباره سند و صدور، فلذا ما ناچاریم اونجایی که مخالف عامه باشه موافق عامه باشه موافق عامه رو حمل بکنیم بر بفرمایید که تقیه، اونجا ناچاریم. اما اینکه اونجا ناچاریم این کار رو بکنیم دلیل نمیشه در جاهای دیگه هم چنین ناچاری وجود داشته باشد. میفرمان و کونها، کونها هایش میخورد به آقا همون موافقت الخبر للتقیه، همون خط بالا اونجا داشتش که فجمی و هادهی من مرجحات سند حتی موافقت الخبر للتقیه، فانها زمیرش میخورد به همون موافقت الخبر للتقیه. حالا اینجا رأس این جمله و کونها هایش باز میخورد به موافقت الخبر للتقیه و کونها، و اینکه موافقت خبر در با تقیه فی مقطوعه صدور، از محضرتون که در مقطوع در اونجایی که هر دو خبر هر دو دلیل مقطوع صدور هستند، این متمحضتن فی ترجیح الجهه، این فقط و فقط میتواند مرجح جهتی باشد و به هیچ وجه به مرجح سندی باز نمیگردد و مرجح سندی به شمار نمی رود، این که در مقطوع صدور این طور هستش لا یوجب و کونها، باز کونها کونها هاش می خورد به همون موافقت الخبر للتقیه، لا یوجب و کونها موجب نمی شود بودن موافقت خبر با تقیه، کذالک یعنی متمحضتن فی ترجیح الجهه، کذالک می خورد به همین متمحضتن فی ترجیح الجهه فی غیره ما، این موجب نمی شود که موافقت خبر با تقیه متمحض و صرف در ترجیح جهتی باشد فی غیره ما، ما می خورد به مقطوعه صدور در غیر از مقطوع صدور، در غیر از مقطوع صدور ما میگیم که نه این مرجح جهتی نیست بلکه مرجح سندی و به فرمایید صدوری هستش. ضرورتا بدیهی است که انه شأن چنین است لا معنا للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقيه، وقتی حمل بر تقیه میشه حال دیگه برای فتوا دادن ثمره ای نداره، و وقتی ثمره عملی نداشت تعبد به سند اون هم معنا نداره. جلسه قبل اینو به تفصیل بیان کردیم، رفقا به بحث قبلی مراجعه کنن، عرض کردیم. پس یه بار دیگه بگیم وقتی خبری محمول بر تقیه میشه، حمل بر تقیه میشه، یعنی چی؟ یعنی آقا دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، نمیشه طبقش فتوا داد، دیگه ثمره عملی نداره، و وقتی ثمره عملی نداشت تعبد به سند اون هم معنا نداره. این واضحه، فعلا ضرورت انه شأن چنین است لا معنا للتعبد، اصلا تعبد معنا نداره به سند ما یتعین حمله علی التقیه، به سند اون چیزی که ناچاریم اونو حمل بکنیم بر تقیه. فکیف یقاس علی ما لا تعبد فیه للقطع بصدوره، خب این امری که اساسا ما با تعبد میخوایم سندش رو درست بکنیم، امری که با تعبد میخواد سندش درست بشه، این رو نباید مقایسه کرد با اون چیزی که اساسا تعبدی در سندش وجود نداره و راه نداره. چرا؟ چون ما قطع به صدور آن داریم. فکیفه یو قاسو یه همچین چیزی علا مالا تعبد فیه للقطع به صدوره، بر اون چیزی که تعبدی درش راه نداره به خاطر که ما قطع به صدورش داریم. خب این مطلب تتمه بحث جلسه گذشته بود. اما نکته تازه، نکته دیگر نیست که آیا رابطه میان مزایا و مرجحات یک رابطه طولی است یا یک رابطه عرضی؟ رابطه طولی یعنی چی؟ رابطه عرضی یعنی چی؟ رابطه طولی این است که یعنی یک ترتیب و ترتبی بینشون هست. اولا باید ما این مزیت رو بسنجیم، اگر نبود بریم سراغ مزیت دوم، اگر نبود بریم سراغ مزیت سوم، مثلا به اون ترتیبی که در مقبوله عمر ابن حنظله گفته شده یا در مرفوعه علامه از زراره گفته شده، ما به این ترتیب پیش بریم، این میشه رابطه طولی. اما رابطه عرضی چیه؟ رابطه عرضی نیست که نخیر فرقی نمی کنه، هر کدوم از مزایا رو که دلت خواست اخذ بکنی و وجود داشت به همون اخذ بکن، لازم نیست که ترتیب و ترتب و بین اینها قائل بشویم. ایشون میفرمایند که به نظر ما نخیر، ترتیب لازم نیست میان مرجحات رعایت بشود. باز تأکید بکنم آخوند خراسانی خودش تخییریه، اصلا ترجیحی نیست. در حقیقت دارد اینو بر مبنای کسانی محاسبه میکنه که ترجیحی هستن، مثل جناب شیخ اعظم انصاری. خب میگد ما اگر ترجیحی شدیم، ها، اگر قائل به ترجیح شدیم، خصوصا اگر گفتیم میشود از مرجحات تعدی کرد به سایر مرجحات، از مرجحات منصوصه میشود تعدی کرد به مرجحات غیر منصوصه، یعنی مرجحاتی از روایات نیامده، میگه آقا چجور تعدی کنیم؟ میگه آقا ملاک وجود دارد. این مزیت و مرجح آیا اقربیت الی الواقع را ایجاد میکند یا نه؟ آیا ظنی ایجاد میکند یا نه؟ اگر ظن و اقربیت به واقع ایجاد میکند، ولو اینکه این مرجح در روایات هم ذکر نشده، در این حال میتونی به او اخذ بکنی، مثل عذبت بودن یا نقل به لفظ کردن در مقابل نقل به معنا، عرض نظرتون که، و چیزهای از این قبیل. خب چرا میگیم آیا آخون چرا؟ میگه ببین عزیز من، اگر قرار است که ما اون منات و ملاک رو به دست بیاریم که اقربیت الی الواقع باشه و ظن به صدور باشه و مسائل از این قبیل، ظن فعلی و شخصی به صدور باشه، اگر قرار ما این چیزها رو به دست بیاریم، دیگه چه فرقی میکند که کدوم مزیت باشه کدوم مرجح باشه؟ هر کدوم که این احتمال اقربیت به واقع رو تقویت میکنه به همون اخذ کن، دیگه فرقی نمیکنه کدوم زودتر کدوم دیرتر، مهم نیست. ببین کدوم مزیت میتواند این اقربیت الی الواقع ایجاد بکنه، به همون اخذ کن. کدوم میتواند ظن رو برای شما ایجاد بکنه، به همون اخذ کن. دیگه چه لزومی دارد که شما بری به تعبیرشون اتعاب نفس بکنی، خودتو خسته بکنی، به رنج و زحمت بندازی تا اینکه ببینی که کدوم مقدمه کدوم مؤخره و چیزهایی از این قبیل. ثم انه لا وجه شنچنین است که وجهی نیست لمراعات ترتیب بین المرجحات لو قیل بالتعدی و انات ترجیح بالظن او بالاقربیت الى الواقع. وجهی نیست برای اینکه ما بخوایم مراعات بکنیم ترتیب طولی بین مرجحات را، البته لو قیل بالتعدی و انات ترجیح بالظن او بالاقربیت الى الواقع، در صورتی که قائل باشیم که از مرجحات می شود تعدی کرد، از مرجحات منصوصه، از مرجحات که در اخبار و روایات آمده اند می شود تعدی کرد به مرجحات غیر منصوصه و مرجحات که در اخبار و روایات نیامده، و همچنین قائل شدیم که اساساً ترجیح منوط است به ایجاد ظن برای شما و اینکه اقربیت الی الواقع ایجاد بکند، و انات ترجیح به ظن او بالاقربیت الی الواقع ضرورته، بدیهی است که ان قضیه ذالک، مقتضای چنین دیدگاهی این است که ان قضیه ذالک تقدیم الخبر الذی ظن صدقه او یا ظن صدقه، عرض نظرتون که تقدیم اون خبری که مظنون صدق است، او کان اقرب الی الواقع منهما، عرض نظرتون که یا این که از اون دیگری نزدیکتر است به واقع، و تخییر بینهما اذا تساویا، اگرم میگی نه هر دوشون مزایایی دارن که این نشون میداد که اینا قریب واقعن یا ظن ایجاد میکنن، حتی ظن شخصی که نمیتونه همزمان ایجاد کنه، بالاخره هر دو مزایایی دارن یا هر دو خالی از این مزایا هستن، دقیقا بالاخره مساوی هستن، فلا وجه لاتعاب نفس فی بیان ان ایها یقدم او یؤخر، وجهی نیست برای خسته کردن خود در بیان این که کدام مقدم میشه کدام مؤخر میشه، الا تعیین و ان ایها یکون فیه المناط فی صورت مزاحمت بعضها مع الاخر. بله هیچ وجهی برای خسته کردن نفس نیست در بیان همچین چیزی، مگر بله تعیین این که ما ببینیم که کدامی که از این اخبار درشون اون منات و معیار که اقربیت الی الواقع و ظن باشد وجود دارد، در صورتی که مزاحمت میان اینها ایجاد شد با دیگری، یعنی تضاهم ایجاد شد، بالاخره اینو اخذ کنیم یا اون رو اخذ کنیم، ببین کدوم این منات و ملاک درشون چی آقا هست. خب این در صورتی است که ما قائل به تعدی باشیم. اما اگر گفتیم نه، حق نداریم از مرجحات منصوص تعدی بکنیم، حق نداریم از مرجحاتی که در روایات آمده تعدی بکنیم، در این صورت وقتی میایم نگاه میکنیم به مقبوله عمر ابن حنزله، به مرفوعه زراره که علامه نقل کرده، وقتی به اینها نگاه میکنیم و میبینیم یه ترتیبی درشون ذکر شده، میگه آقا اگه اینجوری بود چطور؟ میگه این کارو بکن. میگه اگر در این جهت هم مساوی بودن چیکار کن؟ میگه پس این کارو بکن. میگه حالا اگر اینا مساوی بودن پس چیکار؟ پس این کارو بکن. میگه وقتی اینها رو نگاه میکنیم تعبیرشون خیلی تعبیر دقیق و لطیفیه. میگه یوترا یعنی به چشم میاد، به نظر میاد، یعنی در نگاه اول وقتی اینا رو نگاه میکنیم اینطور به نظر میرسد که ترتیب و ترتبی بینشون آقا چی لازم باشه که رعایت بشود. و اما لو قیل بالاقتصار علی المزایا المنصوصه، اما اگر نه، ما گفتیم حق تعدی نداریم، اولا ترجیحی بودیم نه تخییری، و ثانیا اینکه قائل به تعدی به مزایای غیر منصوصه هم نبودیم، گفتیم باید اکتفا بکنیم، بسنده بکنیم به همین مزایا و مرجحات منصوصه. در این صورت فله وجهون، بله حالا دیگه یه وجهی وجود دارد که ما ترتیب و ترتب بخوایم رعایت بکنیم. لما یوترا، به خاطر اون چیزی که به نظر میاد، من ذکرها مرتبن، از ذکر مزایا و مرجحات به نحو مرتب، فی المقبوله در مقبوله عمر ابن حنزله و المرفوعه و مرفوعه علامه از زراره. خب اینم پس این مطلب. بعد دوباره ایشون یه استدراکی میکنن، میگن البته به شما بگم یه چیز دیگه هم ممکنه که گفته بشه، و اونی که اگر ما رو همین مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه علامه از زراره خب توجه بکنیم، میبینیم اینا فرقی با سایر اخبار و روایاتی که بیانگر مرجحات هستند ندارن. آخه ما اخبار و روایاتی داریم که متاسفانه اینجا که خونده نمیشه، که در درس خارجی خونده میشه، ما اخبار و روایاتی داریم که صرفا یه مرجح ذکر کردن. اصلا ترتیب که سهله، اصلا یه مرجح بیشتر نیست تا بخواد ترتیبی درش باشه. خب اون روایتی که آمده یه مرجح ذکر کرده یا فوقش دوتا مرجح ذکر کرده، این در مقام چی بوده؟ صرفا در مقام بیان این بوده که بابا فلان امر مرجحون، داشته مرجحاتو بیان میکرده، دنبال ترتیب که قطعا نبوده، چون اصلا تعددی نیست تا ترتیبی باشد، یه مرجح بیشتر نگفته دیگه، ترتیب اینجا معنا نداره. فلذا عرض محضر مبارکتون که میگه ظاهر این استش که حتی مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه علامه هم اینام در مقام بیان ترتیب نباشن، صرفا در مقام فهرست، بیان فهرست و لیست مرجحات هستن، میخوان مرجحات ذکر بکنن. میدونید آقا یه نکته عرض کنم، اگر ما بخوایم جمود بکنیم و اصرار بکنیم که حتما الا ولا بود مقبوله و مرفوعه در مقام بیان ترتیب هستن، میدونید چه اتفاق میفته؟ اتفاق اینه، تمام اون اخبار و روایات فراوانی که داریم که آمدن تک مرجحات رو ذکر کردن که به نحو مطلق هم گفتن دیگه، همه رو باید مقید بکنیم به این دوتا، تمام اونا رو باید مقید بکنیم به این دوتا. این خیلی امر بعیدیه که این همه روایتی که ما داریم که آمدن یک دونه مرجحات ذکر کردن، بگیم درسته که اونا تکی گفتن، اما همشون رو بیا منظم بکن در چارچوب مقبوله عمر ابن حنزله، ترتیبو از مقبوله بگیر، ترتیبو از مرفوعه بگیر. ایشون میگه این خیلی بعیده که تمام اون مطلقات مطلق بودن. آجا از چه حیثی میگه مطلق؟ مطلق از حیث ترتیب، چون اون مطلقا میگه اگر این مرجح بود ترجیح بده، نمیگه اگر این مرجح بود ولی قبلش چه مرجحی بود بعدش چه مرجح بود، اینا رو که ندارد که، عرض محضرتون که. پس اونا مطلقه، اونا از حیث ترتیب مطلق هستن. ها تمام اون مطلقات گسترده رو بخوایم با این یه دونه دوتا روایت ما بفرمایید که تقیید بزنیم، ایشون میگن بعیده. میفرمان که مع امکان ان یقال، با وجودی که ممکن است گفته شود، ان الظاهره کونهما کسائر اخبار ترجیح، این که مقبوله و مرفوعه هم همانند سایر اخبار ترجیح به صدد چی هستن؟ به صدد بیان ان هذا مرجحون و ذاک مرجحون. اینا در صدد بیان این هستن که این امر مرجح است و آن امر مرجح است. ولذا اقتصر فی غیر واحد منها یا اقتصر فی غیر واحد منها على ذکر مرجح واحد. اقتصار و اکتفا و بسنده شده است در موارد متعددی منها از اخبار ترجیح، فی غیر واحد منها در موارد متعددی از اخبار ترجیح اکتفا شده است بر ذکر یک مرجح. دیگه اصلا اونجا ترتیب معنا ندارد وقتی یک مرجحه. و اگر ما بخوایم بگیم که حتما ترتیب لازمه، باید این روایات فراوانی که ما داریم علی رغم فراوانیش همه رو باید مقید بکنیم به مقبوله، و چنین تقییدی نسبت به این همه مطلقات بعیده. و الا لازم تقیید و جمیعها، تقیید جمیع اخبار ترجیح علا کسرتها با وجود کسرتی که دارن و فراوانی که دارن به ما فی المقبوله، اینا رو همه رو مقید بکنیم به مضمون و محتوا و مدلول مقبوله و ترتیبی که در مقبوله آمده. و هو بعید جدا، و این خیلی بعید است. خب دیگه ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.